نهایت الدرایه جلد دو صفحه 255 سطر 13 31 فروردین 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون الذي اخترته لنفسك وتهرته من الرجس واصطفيته وجعلته حاديا مهديا. اللهم فصل عليه أول ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة إنك عزيز حكيم. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وتهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرصه وامنعه أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقسم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحلها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يعملون وفي عدوهم ما يحضرون. إله الحق آمين. بحث در ترسیم نزاع در این مسئله بود که آیا متعلق امر طبیعت هست یا فرد. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در بحث گذشته و بحث های گذشته مستحضرید جوری ترسیم بحث فرمودن که مرحوم محقق اصفهانی فرمودن که این چنین طرح بحثی بعید هست از ساحت علما و عقلا. بعد خودشون فرمودن که به نظر میرسه ما مسئله رو میتونیم در یکی دو بحث از مباحث حکمی پای ریزی کنیم و اون این هست که یکی از دو وجه این هست که در جلسات قبل داشتیم این بود بگیم امر تعلق میگیره به طبیعت یا فرد، این نزاع مبتنی باشه برای امکان وجود طبیعی در خارج. اگر گفتیم طبیعت در خارج وجود نداره و وجود طبیعی رو در خارج انکار کردیم، اینجا ضرورتاً باید امر به فرد تعلق بگیره و منظور از فرد طبیعت به انضمام لوازم شخصیه نیست، بلکه منظور از فرد اون حسه شخصیه و حسه متقرره از انسانیت که در زید وجود داره اوست. پس اگر ما انکار وجود طبیعی رو کردیم، اینجا باید ضرورتاً بپذیریم که امر به فرد خورده. اگر نه وجود طبیعی رو پذیرفتیم، خب اینجا همونطور که فرد در خارج حضور داره، طبیعت هم در خارج حضور داره و هم فرد میتونه متعلق امر قرار بگیره و هم طبیعت میتونه متعلق امر قرار بگیره. اینجا دیگه یمکن تعلق الامر به طبیعت کما یمکن تعلقه بالفرد. این یک جور طرح بحث. جور دیگری مرحوم محقق اصفهانی می‌فرمایند ما می‌تونیم طرح بحث کنیم و اون این هست که این بحث اصولی رو مبتنی بر این نزاع حکمی کنیم که متعلق جعل آیا وجود است یا ماهیت. یکی از مباحث حکمی این هست که متعلق جعل آیا وجود است یا ماهیت. بحث ما در اصول در باره جعل تشریعیه و اون چیزی که در حکمت مطرح میشه ناظر به جعل تکوینیه. خب ما چطور این بحث اصولی رو به اون بحث حکمی گره بزنیم؟ اینجا یک حلقه مفقوده نیاز هست برای گره زدن این بحث اصولی با اون بحث حکمی. حلقه مفقوده ما یک قضیه هست و اون قضیه این هست که الجعل التشریعی لا یتعلق به ما هو قابلون الجعل تکوینی. جعل تشریعی تعلق نمیگیره مگر به اون چیزی که قابل جعل تکوینی باشه. حالا این خودش، این قضیه در جای خودش باید بحث بشه در کلامات مرحوم اصفهانی، فقهن و اصولن منعکس این قضیه. پس ما یک قضیه داریم فعلا به عنوان اصل موضوعی بپذیریم و اون این هستش که الجعل التشریعی لا یتعلق الا به ما هو قابل الجعل تکوینی. این از این مطلب. این مطلب رو ایشون در بحوثشون صفحه 103 همون اصول علی نهج الحدیث اونجا سطر 89 اونجا دارن این مطلب رو. عنایت بفرمایید اونجا مراجعه بفرمایید. پس اگر ما گفتیم متعلق جعل تشریعی همان متعلق جعل تکوینی است، اینجا میتونیم بحث خودمون رو که بحث از متعلق جعل تشریعی است گره بزنیم به اون بحث حکمی که متعلق جعل تکوینی چیه. خب با این حلقه مفقوده‌ای که عرض شد هنوز بحث تتمیم نمیشه. باز به لحاظ مبادی تصوری هنوز دچار مشکلیم. چطور؟ و اون این هستش که حالا قبول کنیم که متعلق جعل تشریعی همون متعلق جعل تکوینی است، ولی اضلاع بحث در جعل تشریعی غیر از اضلاع بحث در جعل تکوینی. در جعل تشریعی که مشغول او هستیم اضلاع بحث اینه که متعلق جهل آیا طبیعت هست یا فرد. از لاء بحثی که اونجا در بحث تکوین هست این هست که متعلق جهل تکوینی آیا وجود هست یا ماهیت. پس ما اگر این حلقه مفقوده رو اومدیم ترسیم کردیم، گفتیم که متعلق جعل تکوینی، متعلق جعل تشریعی همان متعلق جعل تکوینی است، پس باید طرح بحثمون هم عوض بشه. باید بگیم که متعلق جعل تشریعی آیا وجود است یا ماهیت، در حالی که بحث ما به این صورت مورد نزاع قرار نگرفته. اون چیزی که مورد نزاع قرار گرفته اینجور هست که متعلق جعل آیا طبیعت است یا فرد. پاسخ این هستش که ما اگر اومدیم این بحث خودمون رو گره به این بحث حکمت زدیم، به بحث جعل در حکمت زدیم و اون حلقه مفقوده رو هم ترسیم کردیم، اینجا باید نسبت به مبادی تصوری بحث هم یک تصرفی کنیم و اون این هستش که متعلق جعل آیا متعلق جعل تشریعی طبیعت است یا فرد، این رو ارجاع بدیم به این معنا که متعلق جعل تشریعی آیا طبیعت است یا وجود طبیعت. اگر اومدیم گفتیم که متعلق جعل تشریعی وجود طبیعت، اینجا میشه همون فرد. اگر گفتیم متعلق جعل تشریعی نفس طبیعت و ماهیت هست، اینجا میشه طبیعت. این مطلب رو از کلام مرحوم محقق اصفهانی هم استفاده میشه. ایشون در صفحه 256 همین جلد 2 نهایت الدرایه سطر آخر، که حالا انشاءالله توفیق باشه به اونجا برسیم، اینجور دارن که فتحقیق هین ازن تعلق الامر بالفرد به معنا وجود طبیعت، به معنا وجود طبیعت. ببینید تعلق امر به فرد رو معنا میکنه. پس فرد روی این پایریزی امروز به معنایی است غیر از معنایی که در بحث گذشته داشتیم. در بحث گذشته طبیعت و فرد رو ماهیت کلیه و ماهیت شخصیه دونستیم، که البته ماهیت شخصیه متحد با وجود هست، بحثایی که بود. ولی تو بحث امروز ما طبیعت رو نفس الماهیه میگیریم و فرد رو اون وجود ماهیت و وجود طبیعت میگیریم. سخن از کلیت و شخصیت ماهیت رو فعلا نمیاریم وسط، بلکه ماهیت رو در مقابل وجود قرار میدیم. اگر گفتیم به وجود تعلق میگیره، خب اینجا میشه به معنای فرد. اگه گفتیم به خود ماهیت تعلق میگیره، میشه به معنای طبیعت. این هم از این مطلب. خب حالا که اومدیم بحث رو اینجور گفتیم که متعلق جعل تشریعی همان متعلق جعل تکوینی است، بریم تو بحث حکمی ببینیم متعلق جعل تکوینی چیه. میتونیم اینجور کلام مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه توضیح بدیم که جعل تکوینی فعل اختیاری مولا هست. این فعل اختیاری مسبوق به اراده هست و اراده حالا یا جزء اخیر از علت هست در این علتهای میانی، یا نفس العله هست در باری تعالی ممکنه اینجور بگی و امثاله. حالا این بحثای حکمی ریزکاری هایی که هست، اراده بالاخره در مرتبه علت قرار میگیره. اراده در مرتبه علت فعل اختیاری قرار میگیره. حالا نسبت به یک فاعل مختار در نظر بگیریم، فعل اختیاری که از فاعل مختار سر میزنه مسبوق به اراده هست و اراده مثلا جزء اخیر از علت تامه این فعل هست. طبیعتا این فعل که از او سر میزنه همان است که متعلق اراده قرار گرفته. نمیشه متعلق اراده شیئی باشه و اون معلول شیء دیگر باشه. اون فعل اختیاری معلول هست. بگیم اراده که اون علت این معلول فرض شده به چیز دیگری تعلق گرفته، این راه نداره. پس بنابراین اون معلول همون مراد فاعل هست و اون مراد فاعل همون معلولی است که از او صادر شده. بنابراین مراد به ذات فاعل مختار همون صادر به ذات از او هست. این مراد به ذات در مقابل مراد بالعرض میتونه باشه یا مراد بالتبع میتونه باشه. حالا اینو باز میکنیم انشاءالله. پس ما چه کردیم؟ ما اومدیم بحث جعل تشریعی رو گره زدیم به جعل تکوینی. جعل تکوینی که در واقع یک فعل و معلولی است از علت مختار، این صادر و این معلول این همون چیزی که متعلق اراده او هست. اگر گفتیم اراده به وجود تعلق گرفته، خب طبیعتاً اون صادر و اون معلول هم وجود خواهد بود. اگر گفتیم اراده به ماهیت تعلق گرفته، طبیعتاً اون صادر و اون معلول ماهیت خواهد بود. می فرمایند که و اما در صفحه 255 دارن که پاراگراف آخر، و اما مبتنیتون، این اما عطف به صفحه 253 بگید که فرمود و ظنی ان المراد به تعلق الامر به طبیعه او بالفرد هو ظاهره به تقریب ان هذه المساله اما مبتنیت تا آخر و اما مبتنیه الا مساله تعلق الجعل بالماهیه او بالوجود، یا مبتنی بر این باشه که جعل تکوینی آیا به ماهیت تعلق میگیره یا به وجود؟ خب اینجا اون حلقه مفقوده رو باید بیاریم. خب جعل تشریعی چه ربطی به جعل تکوینی داره؟ کلامشون رو میاریم که الجعل تشریعی لا یتعلق الا بما هو قابل للجعل تکوینی. این هم از این. پس اما مبتنیتون علا مسئلت تعلق الجعل بالماهیه او بالوجود. حالا فعلا به عنوان تردید تا بعد تحقیق میشه که حالا ماهیت یا وجود، فعلا میگیم بالماهیه او بالوجود. فان المراد بالذات، ببینید روی پای اراده اومده وسط. خب این چه دخلی داره؟ خب ما مسئله رو از بحث تشریع مرتبط ساختیم با تکوین، حالا پای اراده اومد وسط، دخلش چیه؟ میگیم که متعلق جعل همون متعلق اراده است. چرا متعلق جعل همون متعلق اراده است؟ چون این جعل فعل اختیاری است، همون صادر هست در واقع، و فعل ارادی فاعل مختار مسبوق به اراده هست. حالا یا تمام الاله هست یا جزء الاله. فان المراد بالذات، مراد بالذات، حالا در مقابل مراد بالذات یک مراد بالتبع یا مراد بالعرض هم ترسیم میشه در ادامه. اون چیزی که اولا و حقیقتا به طور اسناد حقیقی، اگر بالعرض به ذات رو در مقابل بالعرض گرفتیم، معناش این هستش که واسه در عروض نداره. اگر به ذات رو مقابل واسه در ثبوت گرفتیم، یعنی اینجا واسه در ثبوت وجود نداره. فإن المراد به ذات که مناسب هم همین عنوان به ذات در مقابل بالعرضه، فإن المراد به ذات هو صادر به ذات. مراد متعلق اراده است، صادر همون حالا بگیم متعلق جعل، بلکه خود جعل دیگه. حالا این جعل و جعل اگه ایجاد باشه و متعلقش وجود باشه، خب بارها الان هم ایشون داره که بارها فرمودن، باز هم تکرار میفرمان که ایجاد و وجود افاظه فیض امثال اینها متحدن ذاتن و مختلفن اعتبارن. فإن المراد بالذات هو صادر بالذات. خب این قضیه ایست که قیاساتها معها. خب مراد متعلق اراده است، اراده در فعل فاعل مختار بفرمایید که از مبادی هست، در رتبه علت قرار میگیره. فان المراد بالذات هو الصادر بالذات. فمن جعله الوجود قال بتعلق الاراده به. کسی که مراد به، کسی که صادر بالذات رو ارزم به حضور شما وجود قرار بده، خب طبیعتا مراد بالذات رو هم وجود قرار میده. قال و تعلق الارادته. و من جعله الماهیته، کسی که صادر به ذات رو ماهیت بپندارد، خب قال و تعلق الارادته بها. من دون فرق بین الارادت تکوینیه و تشریعیه، فرقی میان اراده تکوینی و اراده تشریعی نیست. همونطور که اراده تکوینی از مبادی صدور فعل اختیاری از فاعل مختار هست، اراده تشریعی که اراده تشریعی اون شوق به فعل غیر بود، شوقی که یبلغ مبلغا که یستر منه الجعل، پس این شوق که به فعل غیر تعلق داره به نحوی است که اون بعث و اون جعل صادر میشه. جزا از مبادیه من دونه فرقن بین الارادت تکوینیه و تشریعیه. حالا یک دقت ریز اینجا هست که اراده تشریعیه همون شوقی است که این شوق در واقع اراده صدور بعثه، یا نه این شوق خودش موجب صدور اراده بعث هست و اراده بعث علت برای صدور بعثه. این یه ذره اینجا واسطه میخوره یا واسطه نمیخوره، تو بحث سابق داشتیم اشاره هم شد به کلمات مرحوم محقق اصفهانی. حالا اینجا یه ذره ریزکاری میبره. در صفحه 76 یک پاراگراف بونده به آخر، دو سطر آخر اون پاراگراف تعبیر اینه: فشوق المتعلق به فعل لغیر اذا بلغ مبلغا ینبع اسمه شوق نحو البعث الفعلی کان ارادتا تشریعی. این شوق اراده تشریعی هست. اونجا چون اینجور دارن در صفحه 206 پاراگراف دوم ایشون تعبیری دارن که هماهنگ با اینجا هست. میفرمایند که اونجا دارن که فیضا کان الامر کذالک، در پاراگراف دوم اون صفحه فیضا کان الامر کذالک فی الارادت تکوینیه فکذال ارادت تشریعیه از لا فرق بینهما الا من حیث و تعلق الاولا به فعل نفسه و تعلق ثانیه به فعل غیره فشوق الى فعل غیر اذا بلغ حدن ینبع اسمن هل بعث. مستقیما فرمودن که اذا بلغ حدن ینبع اسمن هل بعث کان ارادتن تشریعیه، که با تعبیر اینجا هماهنگه. ولی اون 76 خب همین جلد 276 دقیق تر به نظر میرسه. خب به هر تقدیر حالا اینجا این معونه رو داره این عبارت. پس متعلق جعل تشریعی همون متعلق جعل تکوینی است که صادر به ذاته، صادر به ذات همون مراد به ذاته. اگر صادر به ذات رو وجود گرفتیم پس مراد به ذات هم میشه وجود. حالا پس متعلق اراده میشه وجود. حالا میخواد این اراده اراده تکوینی باشه یا میخواد اراده اراده تشریعی باشه، فرقی نداره. این عبارت رو دو سه سطر رو یک جور دیگری قریب به همین معنی که تقدیم شد میشه تقریب کرد و اون این هست که بگیم متعلق اراده تشریعی همان متعلق اراده تکوینی است، متعلق اراده تکوینی همون صادر به ذاته. اگر صادر به ذات وجود باشد پس متعلق اراده تکوینی هم وجوده، و چون متعلق اراده تکوینی وجود هست پس متعلق اراده تشریعی هم وجوده. و اگر صادر به ذات ماهیت باشه پس متعلق اراده تکوینی ماهیته، و اگر متعلق اراده تکوینی ماهیت باشه متعلق اراده تشریعی هم ماهیته. این رو با این عبارت که با ابتدای و نگاه ابتدایی به عبارت هماهنگ هست میشه اینجور هم بیان کرد. اون تا در این تقریب باز باید عنایت بشه که گفته شد متعلق اراده تشریعی همان متعلق اراده تکوینی است. خب دلیلش چیه؟ وجه اتحاد متعلق این دو اراده چیه؟ میگیم دلیلش همون اتحاد متعلق جعل تکوینی و تشریعیه. باز ظاهرا چاره‌ای جز این نداریم که بگیم که اراده از مبادی فعل هست، مبادی جهل هست، و تا آخر اون بحثی که برای تقدیم گذشته ذکر شد اون رو تکرار کنیم. بعد ایشون میفرمایند که وکما، حالا این مطلب رو توضیح میدم، میفرمایند وکما ان معنا جعل ماهیه، خب جعل ماهیت بریم تو تکوین، جعل ماهیت یعنی جعل یعنی افاضه، ایجاد، منطقه دیگه نباید بگیم ایجاد، چون ایجاد با اصالت الوجود سازگار هست، ایشون تعبیر به افاضه میکنه، میفرماید و کما ان معنا جعل ماهیت افاضت و نفسها فینتزع منها عند صدورها و فیضانها من جائلها انها موجودتون کذالک معنا تعلق الارادت به ها تا آخر. میفرمایند که همانطور که معنای جعل ماهیت افاضه خود ماهیته که صادر به ذاته، افاضت و نفسها همون صادر به ذات، وقتی افاضه شد فینتزع منها انها موجوده، وجود، وجود ماهیت انتزاع میشه، پس وقتی انتزاع شد پس وجود ماهیت میشه صادر بالعرض، پس وجود ماهیت میشه صادر بالعرض، فینتزع منها انتزاع میشود از این ماهیت، منتها کی؟ عند صدورها، نه ذات ماهیت، عند صدورها و فیضانها من جائلها ينتزع انها موجوده. خب این مال صادر به ذات، بریم تو مراد به ذات، کذالک معنا تعلق الارادت به ها، معنای تعلق اراده به ماهیت هم در واقع اراده افاضه هست. این همون مطلبی است که عرض کردیم که اراده از مبادی اون فعل هست، فعل همون فیض هست و فیض همون افاضه هست که متحدان به ذات مختلفان اعتبارن. کذالک معنا تعلق الاراده بها، ارادت و افاضتها که اراده افاضه، المستتبعه لانتزاع یا اسخای میکنم خود این افاضه، المستتبعه لانتزاع الوجود منها. کما این مطلبی که گفتیم بنابر این بود که ما متعلق جعل رو ماهیت بگیم، کما ان الامر على العکس منه فی جعل الوجود و تعلق الاراده به، یعنی به وجود. اینجا دو سطر اولی که تقدیم شد معنای جعل ماهیت بود، معنای تعلق اراده بود به ماهیت. حالا اگر گفتیم نه جعل به وجود میخوره و اراده به وجود میخوره، اینجا برعکسه، میگیم معنای جعل وجود یعنی افاضه خود وجود هست و از این وجود در ظرف صدور و فیضان ماهیت انتزاع میشه، دیگه میشه علل عکس، و معنای تعلق اراده هم بین وجود یعنی اراده افاضه این وجود میشه تا آخر. کما ان الامر وزید علل عکس منه، از این معنایی که گفتیم هست، فی جعل الوجود یک و تعلق الاراده به، فان معنا جعل افاضت الوجود که المنتزع من از این وجود در ظرف صدور و فیضان، منتزع من ماهیتون خاصه، دیگه ماهیت میشه انتزاعی، و معنا تعلق الاراده به، به وجودم اراده افاضه وجوده، چون اراده از مبادی هست، مبادی فعل اختیاری هست. این هم از این مطلب. خلا ادامه بحث انشالله در جلسه آینده، و الحمدلله رب العالمین.